مولیا ما تابوت و خرجون من نور اولاک اصحاب نار فیها خالدون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمته فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا براي تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات عنایت بفرمایید. خب در زیارت جامعه کبیره به این فراز رسیدیم که مستجیرون بکم زائرون لکم آئذون به قبورکم، من پناهجو به شما هستم، از شما پناه میخوام. در این زمینه توضیحاتی عرض کردیم، روایتی هم از امام هشتم علیه السلام عرض شد که اذا نزلت بکم شده فاستعینوا بنا علی الله، وقتی که یک بلا شدتی بهتون اصابت میکنه به وسیله ما از خدا کمک بخواهید. ببینید در این دعای الهی عظم البلا که در موقع گرفتاری ها خونده میشه، سید هاشم بحرانی در کتاب مدینة المعاجز نقل میکنه از یکی از یک جوانی از شیعه، این به زندان افتاده بود، زندانی که راه خلاصی براش نبود، چون زندان های قدیم حالا خیلی مثل الان نبود که روز شمار داشته باشه و مثلا چند روز تو زندان بمونه قاضی حکم ببره، میافتاد زندان تا کی بخواد مثلا از زندان خلاصی پیدا کنه طرف، و خیلی کارش سخت شده بود که در اونجا توسل پیدا میکنه به امام عصر و یک نامه‌ای به دست ایشون میرسه که این دعا درش نوشته شده بوده که الهی عظم البلا، که این دعا رو بخوان که موجب رهایی تو از زندان خواهد شد. که الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف القطا و انقطع الرجا. خدایو بلا بزرگ شده، من امیدم دیگه قطع شده. و زاغت الارض و منعت السما، زمین برای من تنگ شده و از آسمان هیچ امدادی نمیرسه. و انت المستعان و الیک المشتکا و علیک المعول و فی الشدت و الرخا. حالا تا اونجایی که میگیم یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. اللهم که یا رسول الله، یا امیر المؤمنین، اکفیانی فانکما کافیان، کفایتم کنید که شما کفایت کننده هستید. ونصرانی فانکما ناصران، نصرتم کنید که شما نصرت کننده هستید. بعد در ادامه میگه یا مولا، یا صاحب الزمان. الغوث الغوث، به فریادم برس، به فریادم برس. که خیلی باعث گشایش این دعای الهی عظم البلا که سندش عرض کردم در کتاب مدینة المعاجز سید هاشم بحرانی به تفصیل، حالا من مختصر گفتم، اونجا به تفصیل بحث کرده که مستجیرون بکم، من پناهجو به شما هستم، به شما پناهنده می شوم. یعنی باید به باطن اولیاء خدا پناه برد. یک خاطره ای رو عرض کنم، خاطره شخصیه. حالا در زمانی که قم مشغول تحصیل بودیم، یه وقتی شد که هیچ پولی در جیبم نبود، حتی برای اینکه غذایی تهیه کنم و بخورم هیچ پولی در اختیارم نبود. سلام. برای نهار رفتم یه نون، فقط به اندازه‌ای که یه نون سنگک گرفتم و اونم بدون پنیر، بدون هیچی. یه مقدار نون خوردیم و بعد طرفای مثلا عصری یا غروب بود، شب بود، حالا این موقع ها می رفتیم خدمت یکی از علما، اونجا با ایشون حدیث کار می کردیم. من بعد از نهار خوابیدم، احتیاج به غسل پیدا کردم، پول نداشتم که حمام برم، که رفتم مدرسه یکی از دوستانمون. از اونجا پیاده باز رفتم خونه اون عالم که پیشش حدیث شرح می کردیم. همینجوری که مشغول کتاب حدیث ورق می زدم، برخورد کردم به یه حدیث از امیر مؤمنان که فرمود سلام، وقتی که به شخصی گفت، به یکی از اصحاب، امیر مومنان فرمود وقتی حاجتی داشتی اینو بگو، بگو تحسنتو بزل ملک و الملکوت و اعتصمتو بزل عزت و الجبروت و امتنعتو بزل قدرت و الملکوت من کل ما اخاف و احذر. بعد اسم 14 معصوم رو بیار. فرمود اسم من و 13 نفر دیگر رو ذکر کن، بعد حاجتت رو بخواه که حاجتت برآورده است. من همینجوری که کتاب حدیث رو میخوندم گفتم خب یا امیر المومنین، شما گفتی حاجت میده دیگه، بسم الله. همین خوندم و بعد گفتم من الان پول میخوام، الان خیلی هیچی ندارم پول. همین لحظه حاج آقا که رفته بود بیرون آمد داخل اتاق، تلفن زنگ زد، گوشی رو برداشت، با یک کسی صحبت کرد، بعد گوشی رو قطع کرد. گفتش که ما پدرمون که از پدرشون از علمای بزرگ بود، پدرمون که مرحوم شد روی کفنش دعای جوشن کبیر نوشتیم. الان چند نفر از بستگانمون هستن که اینها هم اون موقع حالا چاپ نبود، کفنهای چاپی و اینا الان هست، اون موقع نبود، از ما درخواست کردن که برای ما هم بنویسید. خیلی هم جوشن کبیر، میدونید شبای ماه رمضان خیلی زیاده. بعد یه مرتبه رو کرد به من گفت راستی شما مینویسید؟ بعد گفت پول هم میدن ها، نه که مثلا رایگان نیست، بابت هر کدومش چون سخته، خیلی زمان میبره، یک روز مثلا زمان میبره نوشتنش. گفت شما مینویسید پولم میدن ها. من یه مرتبه خندم افتاد، گفت چیه؟ گفتم حاج آقا این حدیث رو بیا نگاه کن. قبل اینکه جواب بدم گفتم بیا این حدیث رو نگاه کن. گفت چیه؟ گفتم حدیث رو بخون. گفتم من همین الان این حدیث رو خوندم و گفتم آقا من پول احتیاج دارم که شما آمدی و داستانم هم این بود که هیچی. گفت حال چرا نگفتی به ما پول نداری؟ گفتم شیعه که هیچ وقت شکایت نمی کنه از فقر خودش، ولی حالا چون اینجوری شد بهتون عرض کردم که ایشون بیعانه گفت این مبلغ بیعانه برات باشه پیشه تا من اون کفن رو مثلا براتون بیارم شما بنویسید. موقع هم که آورد دوتا آورد، گفت آقا دوتا شده، این نفر دیگه هم بوده گفته برای ما هم بنویسید. منظور اینه که فرمود به وسیله ما از خدا کمک بخواه، تحسن تو به ذل ملک و الملکوت. بعد فرمود اسم 14 معصوم رو بیار، به وسیله اینا از خدا کمک بخواه که در قسمت مستشفعون بکم شما رو شفیع میکنم، شما رو شفیع قرار میدم. اونجا حالا عرض میکنیم باز روایاتی که هست، در گرفتاری ها پناه ببرید به باطن ائمه اطهار. قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. بگو پناه میبرم به پروردگار ناس، پادشاه ناس، اله خدای ناس. این ناس کیان؟ فرمود این ناس ما اهل بیتیم. بگو پناه میبرم به خدای محمد و علی. یعنی به باطن ولایت پناهنده بشید. پای رسول الله باید وسط باشه، پای چون حجت خدا هستند، به خدای اینها باید پناه ببری، به باطن اینها باید پناه ببری. نگفت قل اعوذ مثلا به رب البیت الحرام، چرا نگفت پناه میبرم مثلا به خدای کعبه؟ گفت قل اعوذ به رب ناس، ناس هم نم همه ناس، ناس اینجا مراد اهل بیت پیامبرن و ادله روایی داریم و حتی از قرآن هم میتونیم اثبات کنیم که مراد از ناس همه ناس نیستن، مراد از ناس انسان کامل، قلیلی از ناس هن که اهل بیت پیامبرن. مستجیرم بکن، پناه میبرم به شما، زائرون لکم، زیارت کننده شما هستم. زیارت عزیزان دو جور داریم، یک زیارت از راه نزدیکه که میریم به زیارت قبور ائمه در زمانی که از دنیا رفتن، اگه زنده باشه امام که به زیارت امام باید بری، اگرم از دنیا رفته به زیارت قبرش میری که اون هم آدابی داره. زیارت که میخوای بری باید غسل کنی، وضو بگیری، با ذکر صدقه بدی و با ذکر و طهارت بری به زیارت قبر امام، چون امام گفتیم حی و میت نداره. روایت داره یکی از شیعیان میگه من با امام کاری داشتم، جمعی بودیم، حالا رسیده بودن چجور، خیلی عجله میخواست بره پیش امام، بعد میگه غسل واجبم شده بود، غسل نکرده بودم، همینجوری رفتم، هنوز مؤدب نشده بوده به آداب ولایت. یه وقتی رسیدم، حالا جلسه که خلوت شد، امام فرمود جایز نیست انسان با حالت جنابت خدمت امام برسه. امام حرمت داره، حرمتش خیلی بیشتر از کعبه است. حرمتش، روایت میگه حرمت مؤمن بالاتر از کعبه است، تا چه برسه به امام. که دیگه اینجوری نیای پیش امامت، پاک نظیف لباس نو بتن کن، غسل کن، وضو بگیر، فرق داشته باشه با دیگران، با جاهای دیگه‌ای که میری. حتی هیئت میخوای بیای، هیئت آمدن با جای دیگه باید فرق داشته باشه برات. حالا آداب زیارت که برای زیارت از نزدیکه، زیارت از دور زیارت داریم، زیارت از دور که از همون خانه خودت که هستی شخصی رو، امام صادق علیه السلام فرمود بهش که شما هر روز میرید به زیارت امام حسین. آقا ما چند کیلو، چند فرسخ فاصله داریم با ایشون، هر روز اصلا نمیشه بریم زیارت ایشون، چجوری هر روز بریم زیارت؟ فرمود یه سر برو بالای پشت بام خانت، رو کن به قبر ایشون، بگو السلام علیکی ابن رسول الله، السلام علیکی یا ابا عبدالله. ثواب زیارت رو میبری، ثواب زیارت رو میبری. جالبه، پسر علامه امینی صاحب القدیر، کتاب القدیر که خیلی معروف، همه شنیدن عزیزان، ایشون میگه یه شب پدرم رو خواب دیدم، علامه امینی رو. بعد گفتم پدر اونور چی خیلی به دردت خورد از کتابایی که نوشته بودی و کلن از اعمال، و خیلی محل عبادت و ذکر و مثلا این چیزا هم بودن. علامه امینی خیلی بزرگوار مردی بودن. القدیر به دردت خورد، کتابای دیگر به درد. میگه پدرم فرمود زیارت الحسین، زیارت الحسین، زیارت الحسین، زیارت امام حسین به دردم خورد اینور. بعد توصیه‌ای میخواد از پدرش که توصیه‌ای کن منو، باز میگه زیارت امام حسین. میگه آقا راه بسته است، اون موقع راه عراق بسته بود، آقا راه بسته است ما نمیتونیم. فرمود همین تو شهر خودتون میشینید زیارت میکنید، عزاداری میکنید، اسمتون جزء زائران نوشته میشه. تو شهر خودت میشینی زیارت میخونی یا عزاداری میکنی، اسم جزء زائران ابا عبدالله نوشته میشه، زیارت از راه دور. چون برای اونا که فرق نداره، ما ایم که باید اتصالمون رو برقرار کنیم. فرمود هر جا ذکر ماست اونجا حرم ماست. آقا این که دور هم می نشینید، فرمود وقتی دور هم می نشینید ذکر فضائل ما رو می کنید، یاد می کنید ما رو، از مصیبت ما میگید، از ما اهل بیت میگید، فرشتگانی به دور شما حلقه میزنن و براتون استغفار میکنن تا پراکنده بشید. همینطور براتون استغفار میکنن که اونجا حرم میشه، جایی که ذکر مجلسی که فرمود خیر و مجالس و اهل الارض مجالس و شیعتنا، بهترین مجالس زمین، نورانی ترین مجالس زمین مجالس شیعیان ماست که دور هم می نشینن و از ما میگن. چون مجالس خیلی مهمه عزیزان. یه موقع مجلس مهمونیه، دور هم میشینن، از سیاست و نمیدونم کیاست و ریاست و همه چی جز خدا گفته میشه. یه موقع یه مجلسیه میشینن دور هم به نیت گناه، یه موقع مجلسی هست میشینن دور هم به نیت شیطنت که کیو بزنن زمین، چجوری آبروی کیو ببرن. اینا مجالس شیاطینه. بهترین مجالس فرمود مجالس شیعیان ماست که دور هم می نشینن و از ما می گویند، از علوم ما می گن. این مجالس برای اهل آسمان نور می ده، نور می ده برای اهل آسمان. زائر لکم، زیارت از راه دور و زیارت از راه نزدیک، هر کدام خودش چه برکاتی داره. دو نفری دور هم میشینید، وقتی از اهل بیت میگید، تا وقتی که گناه نکرده باشید. گناه یعنی غیبتی نکنید، حرف ناشایستی نزده باشید، اون فرشتگان دورتون هستن، اون نورانیت دورتون هست. حتی دو سه نفری دور هم میشینید ها، دو ستایی هم دور هم میشینید، یه مجلس میشه. مجلس حتما نباید که 1000 نفر جمعیت باشه. اونجا میشه زیارتگاه. روایتی خوندم قبلها، این فرشتگانی که جمع میشن حلقه میزنن به گرد شیعیان اهل بیت، اینا وقتی به آسمان صعود میکنن، فرشتگان دیگه به اینا میگن شما چقدر معطر شده اید، چه بوی عطری گرفتید به خودتون. میگن ما از مجلسی بودیم که ذکر فضائل اهل بیت میشد، علی ابن ابی طالب میشد، این عطر از اونجا به ما سرایت کرده. اونا میگن خب ما هم میریم در اون مجلس که معطر بشیم. میگن مجلس تمام شده، میگن باشه میریم به جایی که در اونجا مجلس برقرار شده، خودمونو به اون مکان متبرک میکنیم، یعنی اون برکات اونجا میمونه، اون برکات در اون زمین باقی میمونه. شما هم معطر میشید، فرشتگان اگر معطر میشن شما هم معطر میشید، شما هم نورانی میشید. وقتی تو مجلس اهل بیت میشینید، وقتی دل میدید، اونایی که اهل دلن متوجه میشن که اون کسی که تو مجلس نشسته چه معطر شده، چه نورانی شده. حتی یه مدتی اگر طرف خو کنه به مجالس اهل بیت، روی چهرش اثر میکنه، چهرش عوض میشه، قیافش عوض میشه اصلا. یعنی اون نور تأثیر میکنه حتی در ظاهرش. به شرطی که انسان از گناهان هم دوری کنه. آئذن به قبورکم، گفتیم آئذ کسیه که از ترس به کسی پناه میبره. مثلا میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خدا از ترس شیطان رجیم. از ترس، اعوذ یعنی پناه بردن از ترس. چون پناه بردن، یه موقع همین جوری طرف پناهنده میشه، یه موقع از ترس پناهنده میشه، که اینو بهش میگیم چی؟ آئذ. این شخص رو میگیم آئذ، یعنی پناهنده از ترس. آیه قرآن در مورد شیطان فرمود انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. به درستی که شیطان سلطنتی ندارد بر کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می کنند. کسی که به خدا ایمان بیاره و به خدا توکل کنه شیطان نمیتونه کاریش کنه. بعضی از اهل معرفت گفتن توکل اینجا توکل به خدا از شر شیطانه، یعنی از شر شیطان به خدا توکل کنی. توکل یعنی خدا رو وکیل بگیری. شما تو دادگاه ها دیدی طرف وکیل میگیره از حقش دفاع کنه؟ توکل به این معناست که خدا رو وکیل میگیرم. وقتی از شیطان میترسی خدا رو وکیل خودت بگیری، شیطان دیگه نمیتونه به تو ضربه ای وارد کنه، شیطان دیگه نمیتونه به تو آسیبی برسونه، آسیب معنوی، یعنی به گناه بکشه طرف رو. که اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا، چون شیطان دشمن آشکاره. آئذن به قبورکم، من پناهنده میشم به قبور شما. یه روایت شیرینی هست، میفرماد قبورنا قلوب من والانا، یعنی قبور ما قلب کسانی است که ما را دوست می‌دارند. قلب محبان ما قبور ماست. یعنی قلب شیعه ما حرم امام حسینه، حرم امام رضاست. آئذن به قبورکم، یه معناش اینه که پناهنده میشم به شیعیان شما، پناهنده معنوی ها. مگه در روایت نداریم در مورد زیارت جناب شاه عبدالعظیم حسنی که از شیعیان مخلص بودن ایشون، که در روایتی حضرت فرمود کسی زیارت کنه عبدالعظیم حسنی رو گویا که ابا عبدالله حسین رو زیارت کرده. چرا؟ چون این قلبش شده حرم امام، قلبش مثل حرم امامه، او رو زیارت میکنی انگار امام رو زیارت کرده ای. و البته هر کسی هم به این مرتبه نمیرسه، باید خیلی طرف زحمت بکشه ذوب بشه در ولایت، در ولایت آل الله باید ذوب باشه، فانی باشه، همه وجودش بشه نور اهل بیت، بعد زیارت او میشه زیارت امام حسین. آئذن به قبورکم، من پناهنده میشم به قبور شما. که حدیثش خوندیم، آقا سید الشهدا فرمود که کربلا معقل لشیعتنا، کربلا پناهگاه شیعیان ماست، پناهگاهه. ببینید شما وقتی میایید تو هیئت امام حسین میشینید، نورانیتی پیدا میکنی که شیطان نمیتونه به تو آسیب برسونه. این مجلس چجوری برپا شده؟ به برکت ابا عبدالله. به برکت ابا عبدالله ما پناه میبریم زیر خیمه امام حسین، پناهگاه ماست. ائمه اطهار پناهگاه ما هستند، جایی هم که به اسم اونا برقرار میشه قطعی از حرم اونها میشه. مستشفعون الالله بکم، من شفاعت میجویم به سوی خدا به واسطه شما. بحث شفاعت که بحثایی که شاید زیاد شنیده باشید، در زمینه شفاعت کتاب‌های زیادی نوشته شده، چون وهابی‌ها اشکال می‌کنن به بحث شفاعت، حالا به بحث زیارت اشکال می‌کنن، به بحث‌های زیادی رو به بحث شفاعت هم اشکال می‌کنن، در حالی که بحث شفاعت تو خود قرآن آمده. چندین آیه داریم در بحث شفاعت. حالا قبل از اینکه به آیات و اینا بپردازیم، اصلا خود شفاعت به چه معناست؟ لغت شفاعت از شفع، شفع به معنای جفته، جفت شدن. یعنی چی جفت شدن؟ یه مثال دنیایی بزنیم سلام، برای اینکه مطلب باز بشه. شما میخوای مثلا بری با یکی از مقامات دیدن کنی، شما رو یا راه نمیدن یا حرفت خریدار نداره، میای یکی از کسانی که دوست با اون آقا، مثلا میگم خواهی بری پیش شهردار یه کار گیر شهرداری که درست بشه، برادر شهردار یا پسرش یا مثلا یکی از بستگانشو با خودت میبری اونجا که کارت حل بشه، اینو میگه شفاعت. یعنی شف جفت میشی با یک کسی دیگه که کارت از پیش بره که اون تو رو شفاعت کنه. این اصل لغت شفاعته. حالا چه کسی میتواند در نزد خداوند شفاعت کند؟ بحثیه، چون بت پرستا بت میپرستیدن، میگفتن اینا شفیعان ما نزد خدا هستن، ها اولای شفعا اونا، در حالی که آیا اینا شفاعتشون پذیرفته است نزد خدا؟ آیه قرآن میفرماد منزل لذی یشفع عنده الا به اذنه، چه کسی میتواند نزد خداوند شفاعت کند مگر با اذن خدا؟ یعنی خود شفاعت، خداوند باید اجازه شفاعت بده، اذن شفاعت بده به اون شافی که اینو شفاعت کن پیش من، این رو در نزد من شفاعت کن. آیه دیگه باز میفرماد ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنن مگر کسی که مورد رضایت باشد. مورد رضایت باشد یعنی چی؟ کسی رو شفاعت می کنن که مورد رضایته. آقا اگه مورد رضایته برای چی شفاعتش کنن؟ ها، انسان دارای مراتبیه، دین در وجود انسان مراتبی داره، یک مرتبهش مرتبه عقاید ماست، یعنی توحید و نبوت و ولایت و اعتقاداتمونه، یه مرتبه مرتبه اخلاقمونه، طرف سخاوتمنده، شجاع، عادل، کریم یا برعکس بخیل، حسود یا صفات ذمیمه داره، یه مرتبهش مرتبه چیه؟ فعل ماست، طرف نماز میخونه نمیخونه، راست میگه دروغ میگه، اینو کار انجام میده. لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی باید عقایدش مورد رضای خداوند باشه که اعمالش شفاعت بشه یا اخلاقش مورد شفاعت قرار بگیره. شفاعت هم به معنای پارتی بازی نیست که فکر کنیم طرف میاد اونجا امام حسین میگه خب این اینو کارش نشه بذارید در چی بره. شفاعت به معنای تکامل است. تکامل برزخی که میگیم همون بحث شفاعته. آقا محبت اهل بیت شفاعت میکنه، محبت اهل بیت یعنی به ما کمال میده، علوم اهل بیت شفاعت میکنه، قرآن شفاعت میکنه، کسی که اهل قرآن باشه قرآن بهش کمال میده. اینجا نتونست در عالم برزخ مورد شفاعت قرار میگیره، یعنی باعث میشود که او به کمال برسد، و الا بحث آخرت بحث اعتباریات نیست مثل دنیا، بحث دو تا چهارتاست. آقا کسی بی سواد باشه میتونه معلم بشه؟ بگید بی سواده میتونه معلم بشه؟ نه. هزارم یه نفر بیاد اینو شفاعت کنه، اصلا رئیس جمهور زنگ بزنه که آقا اینو بذارید معلم، این میتونه معلم بشه؟ نمیشه. پس شفاعت به این معنا نیست که اونا زنگ بزنن کار تو رو حل کنن، یعنی تو رو تکامل میدن، تو رو باسوادت میکنن. مثلا میگم روایت میفرماد روز قیامت عالم، معلم، استاد بهش میگن بیا شاگردانت را به اندازه‌ای که به آنها علم داده ای شفاعت کن. چقدر از تو علم گرفتن؟ همون مقدار تکامل پیدا کردن دیگه. شفاعت به معنای تکامل پیدا کردنه. هر چیزی که انسان رو وصل کنه به اهل بیت موجب شفاعت میشه. محبتشون، عزاداری، حدیثشون رو گوش کنی، براشون نوکری کنی، یه جوری خودتو وصل کنی به اینها، یه جوری خودتو به در این خانه وصل کنی، موجب شفاعتت میشه، موجب تکاملت میشه. سلمان فارسی به اهل مدینه میگفت شما وقتی که پیش بزرگی بخواید برید راه نداشته باشی، با کسی میری که از نزدیکان اون شخص بزرگ باشه که به وسیله او تو رو به نزد او راه بدن. حالا شما به نزد خداوند میخواید تقرب پیدا کنید، باید به نزدیکان خدا چنگ بزنید و هیچ کس در نزدیکی رتبش به پایه محمد و آل محمد نمیرسه. لذا حوائجتون رو با شفاعت و وساطت اینا از خدا بگیرید. یه ته گفتن خب سلمان تو که این قدم از اهل بیت میزنی، پس چرا از خدا نمیخوای که به وسیله اینها به تو پول بده، تو پولدارترین اهل مدینه بشی؟ حضرت سلمان فرمود من به واسطه اینا از خدا چیزی خواستم که از همه دنیا فراتره. دنیا که اصلا ارزش نداره، دست مؤمن و کافر هست. دنیا که اگر ارزش من بود خدا به دشمنان خودش نمیداد. من از خدا چیزی خواستم که بالاتر از تمام سلطنت دنیاست. گفتن چی خواستی؟ گفت از خدا خواستم بدنی صابر، قلبی شاکر و زبانی ذاکر به من عنایت کند و عنایت کرد. این از همه دنیا بالاتره، از همه دنیا. آقا روایت داریم حضرت سلیمان چه سلطنتی داشت، چه سلطنتی داشت حضرت سلیمان. بر بساط شاهی سوار شده بود، لشکریان دورشو گرفته بودن، پرندگان بالای سرش پرواز میکردن سایه بندازن رو سرش، با یک دبدبه و کبکبه و شوکتی حرکت میکرد. رسید به یکی از زهاد بنی اسرائیل. این برگشت گفت حمد از آن خدایی است که به آل داوود چنین سلطنتی عطا کرده است. حضرت سلیمان صدا اینو شنید، گفت صبر کنید منو ببرید پیش این زاهد. گفت زاهد تو بودی اینو گفتی؟ گفت بله. گفت پس بشنو، ثواب یک تسبیح، یک صبحه، یعنی سبحان الله سبوح قدوسی، تسبیح در پرونده مؤمن از تمام ملک آل داوود بالاتره. اینو اون ور باید ببینی، اینجا نه، اون ور ببینی که چه عظمتی داره. آقا سید الشهدا میگه در مسیر کربلا که میرفتن، امام سجاد میفرماد خیلی پدرم از حضرت یحیی علیه السلام یاد میکرد و میفرمود برای پستی دنیا همین بس که سر یحیای پیغمبر رو برای یکی از زانیان بنی اسرائیل بردن، گرانبهاترین چیز رو که سر یحیی باشه برای پسترین فرد بردن. و خیلی در مورد پستی دنیا ابا عبدالله صحبت می فرمودن، می فرمود دنیا با همه سرخ و زردش حلم، یه خواب دیدنه، یه مرتبه بلند میشیم این همه تموم شد. الان سیاست و دلار رو بگیر و ببند و آمریکا و روسیه و جنگ، و یه مرتبه که طرف میمیره این هیچ کدوم از این خبرها نیست. اونور خودش و اعمال خودش همه چی مثل خوابه. شما دیدی از خواب بلند میشی، توی خواب مثلا جایزه بردی چند میلیون، خوشحالی، بشگم میزنی، میپری بالا پایین، ازدواجم کردی مثلا تو خواب. حالا بعد یه مرتبه مادرت بیدارت میکنه میگه بلند شو وقت نماز تو به قضا میشه نمازت، بلند میشونه ای همه خواب بود. دنیا هم نسبت به آخرت همینه، بلند میشونه خواب بود. من چقدر پول دارم تو بانک میتونه که چی، حالا دلخوش به اینا، خواب اینا، خواب و خیاله. از دنیا حلم. بیچاره اون کسانی که به خاطر این خواب خودشونو آلوده میکنن، بیچاره اون کسایی که شما فکر میکنی یه کسی که 3000 میلیارد اختلاس میکنه، این بدبخت چقدر میتونه بخوره؟ یه مثل بندازه شما یه بشقاب غذا میخوره. حالا شما قلمه سبزی میخوری، اون مثلا فسنجون میخوره، چه ماهی میخوره، مگه بیشتر از یه بشقاب؟ دو تا بشقاب میخوره، بیشتر نیستش که. یه لحظه لباس دنیا ارزش خیلی کمه. یه موقع گولت نزنه شیطان. دنیا گول زننده است. روایت میگه اگر دنیا به اندازه بال مگس در نزد خدا ارزش داشت، خداوند نمیذاش کافر یه شربت آب بخوره. اونقدر بی ارزشه که به همه داده. اگه دنیا ارزش داشت خوب بود، امیرالمومنین 3 طلاقش نمیکرد، یادمون باشه. زنی را که مولای ما 3 طلاق کرده است، ما به او نگاه نمی کنیم اگر شیعه علی هستیم. حواست باشه دنیا طلبی دیگران رو نبینی تو هم حریص به دنیا بشی، که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. تو حلالش حساب باید پس بدی، وای به حال حرامش. آقا امیر مؤمنان کار میکرد تو مزرعه، بارها گفتم اینو، به عمار گفت عمار چیزی برای نهار داری برای خوردن؟ گفت آقا یه مقدار آب پز کدو دارم، کدوشو خوردم آبش مونده، فرمود همون خوب، اصلا آبپز کدو، کدو خودش طبیعت ماها قبول نمی کنه. حضرت فرمود همون خوبه، برد و بیار. یه مقدار نون ترید کرد توشو، با همدیگه بسم الله. وقتی سیر شدن، امیر مومنان زد به شکم مبارکش. فرمود شکمی که با هر چیزی بریزی توش سیر میشه، ملعون اون کسی که به خاطر این شکم گناه کنه. آقا شکمی که از قضا از اینجا گلو بره پایین، از تو دهنت رد بشه، فرق نمیکنه چی دادی پایین، مرغ مسما خوردی یا نون و پنیر، میگه فرق میکنه. به خاطر چی آلوده کنه خودشو انسان؟ به خاطر چی دروغ بگه؟ پستش هم باشه، خیالاته که من رئیس جمهورم، من نخست وزیرم، خیالاته. آقا امیر مؤمنان وقتی خلافت رسید، فرمود این خلافت مثل با آب بینی بز پیش من برابره. آب بینی بز، چرا آب بینی بز رو فرمود؟ آب بینی بز پاکه، اما کسی رغبت میکنه بهش، ها؟ حالتو به هم میزنه. فرمود خلافت پیش من اینجوریه، حلال پاکم، ولی حالمو به هم میزنه. حالمو به هم میزنه. امروز روز هفتم بود گذشت. یه قطعه از کربلا بگیم. روز هفتم روزی بود که کاروان و اون اردوگاه ابا عبدالله به طور کامل محاصره شد. دیگه نه کسی میتونست خارج بشه، نه کسی میتونست داخل بشه به خیمه های به اردوگاه ابا عبدالله. و ابن زیاد ملعون هم یه نامه ای فرستاد برای ابا عبدالله که گفت باید تو تسلیم ما باشی و میدار از این حرفا. ابا عبدالله جواب نامشو نداد، به نامرسان گفت ایشون لیاقت نداره من بخوام نامشو جواب بدم. این حرف خیلی برای ابن زیاد سنگین آمد که دستور داد آب رو به روی حسین ببندید. یه نکته‌ای بگیم، حالا چون بعضیا با تاریخ خیلی کار نکردن، آیا سه روز اینا بدون آب بودن اردوگاه ابا عبدالله؟ نه، سه روز بدون آب نبودن. اگر سه روز آب نخوره انسان، زنده هم که باشه اصلا نمیتونه راه بره. انسان خیلی ضعیفه. انسانی که یه هفته غذا نخوره میمیره، یه هفته آب نخوره میمیره، چقدر ضعیفه. انسانه دیگه، همین انسانی که ادعای خدایی هم میکنه ها. سه روز آب رو بستن به روی اینها. منتها کاروان‌های زمان قدیم، مخصوصا وقتی که سفرهای طولانی در پیش داشتن، اینها شتران آبکش داشتن، شتران مخصوص حمل آب. افرادی بودن متصدی آب بودن دو کاروان که به دیگران آب بدن، جایی هم که میرسن آب هست مشک‌ها رو پر کنن، مخازن آب مسئولش اینا بودن، مسئول داشت. حالا اگه یه وقتی شد میگیم کاروانات چه مسئولیتایی توش بوده. مثلا آشپز داشتن، حمل دیگ و اینا، غذا باید درست میکردن دیگه. کسی بود متصدی هیزم بود، بره هیزم جمع کنه بیاره. کسی بود متصدی درست کردن دستشویی بود. خب آقا یه کاروان که تو بیابون میره، هر جایی که وامیستن که دستشویی نمیخوان، کجا بخوان برن؟ کسانی بودن مسئول این کار بودن تو کاروان ها، کل کاروان ها. به محضی که به جایی میرسیدن سریع گودالی حفر میکردن، بعد یک چوبهایی بود بینش پارچه بود، 5 تا چوب بود که اینا رو فرو میکردن تو زمین، به صورت یه اتاقک در میامد، یک چاله مثلا نیم متری یه متری هم حفر میکردن، یکی برای خانوما یکی برای آقایون، آفتابه های آب رو هم میذاشتن سریع تو مسیر توقف میکردن دیگه، باید مسئول داشت هر کاری تو کاروان. حالا این هم تو کاروان آب داشتن، اینجوری نبود که بی آب باشن، منتها نزدیک 2300 نفر انسان و چقدر هم حیوان، اسب و شتر و قاطر، اینا آب میخوان حیوانا، لذا هرچی هم که آب بود دووم نمی آورد. خیلی در بعضی از مقاتل آمده که شب نهم یا شب دهم که آب رو میبندن، آقا قمر بنی هاشم با نافع ابن هلال که خیلی اونم پهلوانی بود، با حضرت علی اکبر و 20 نفر مشکهای آب رو بر میدارن میرن طرف فرات. پس این نشون میده که آب تمام شده بوده تو خیمه ها موقعی که اینا میرن آب بیارن، پس آب تمام شده بوده که میرن برای آب آوردن، شبانه هم میرن که رئیس اون حافظان شریعه میگه شما کی هستید؟ نافع میگه من نافع ابن هلالم، آمدم آب بخورم. میگه باش اشکال نداره بیا بخور. میگه میخوام آبم ببرم برای ابا عبدالله. میگه نه، ما اجازه نداریم بذاریم آب به خیمه های حسین برسه. که یه دعوای لفظی اول صورت میگیره، بعد اون آقا به اصحابش میگه مثلا جلو اینا رو بگیرید که قمر بنی هاشم و نافع ابن هلال شمشیر میکشن حمله میکنن طرف اینا، صف رو میشکافن. اون 20 نفر دیگه با مشک میرن طرف شریعه، مشکا رو پر میکنن میارن طرف، که یک نفر از لشکر عمر سعد میمی کشته میشه یا زخمی میشه و از لشکر ابا عبدالله کسی کاریش نمیشه، آبو میرسونن به خیمه ها. اما 2300 نفر آدم و حیوان، 20 مشک به کجا میرسه؟ در بعضی از مقاتل و تواریخ داره که ابا عبدالله دستور داد چاه حفر کنید، افراد زیادی بودن میتونستن چاه بکنن بلکه به آب بخوره، منتها 3 جور نقل شده. میگن ابا عبدالله در بعضی از نقل ها یه چاهی رو حفر کردن تا رسید به آب، آبی رو که معلوم میشه باز آب تموم شده بوده که چاه حفر میکنن، آب برداشت میکنن خودشون میخورن به حیوانات هم میدن، آب تموم میشه، آب اون چاهی که کنده بودن تموم میشه. در بعضی از مقاتل دیگه داره که چاه رو که حفر میکنن میخوره به سنگ، یعنی نمیشه ادامه داد. در بعضی از مقاتل نوشته میخوره به آب شور. حالا ممکنه اینا چند دفعه بوده، یعنی یه بار مثلا میخورن به آب، آب برداشت میکنن تموم میشه، دفعه بعد میخورن به سنگ، یا یه بار مثلا میکنن میخورن به آب شور. در هر صورت دیگه شب عاشورا آب خوردنی وجود نداشته دیگه تو خیمه ها، یعنی روز عاشورا همه تشنه بودن. به همین دلیل میگم شما بعضی وقت مثلا تو بعضی روایات یا تواریخ میگه اینا غسل شهادت کردن. آقا آب نیست چجوری غسل شهادت کردن؟ نه، تا شب عاشورا یه جوری مقداری آبی یا میرفتن از فرات درگیری می آوردن یا چاه می کندن، اما دیگه از شب عاشورا آب نبود دیگه و امکان دسترسی به آب نبود. اما سه روز، یعنی از روز هفتم، آب بسته شد به روی اینها، به روی کاروان ابا عبدالله. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. ابا عبدالله روایت داره از کودکی آتش داشته، زود تشنشون میشد. حتی بعضی از روایات میگه خانوم فاطمه زهرا وقتی که حمل گرفتن به سید الشهدا خیلی میگفت تشنم میشه. یا ابا عبدالله، قربان لبان تشنه تو یا ابا عبدالله. سلام علی الشفاه الزابلات، سلام بر اون لبهای خشکیده از آتش. آخ یا ابا عبدالله صلی الله علیه، یا ابا عبدالله حسین السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 يا أبا عبد يا أبا عبد حسین 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 یا با یا با ماشاءالله این همه جوان حسین 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 یا با یا با این همه جوان که میگم آخه امشب شب علی اکبر ابا عبدالله تو کربلا هر جوانی که میخواد داماد بشه شب عروسی با لباس دامادی میره مقابل حرم ابا عبدالله میگه آقا جان ببخشید منو جوونیم نظر علی اکبره، با همون لباس دامادی میفته رو خواب. آقا حسین 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 یا با میدونی علی اکبر چقدر خوشگل بود. حسین 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 یا باب الله یا باب. اینو بگو تا برات بگم. حسین 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 یا باب الله یا باب. وقتی علی اکبر میخواست بره میدان، ریختن دورش عمه ها، تا جایی که اونقدر گریه میکردن، اونقدر دست به سر و صورت علی اکبر میکشیدن، ابا عبدالله فرمود رها کنید علی را، فانه ممسوس فی ذات الله. علی اکبر میخواد بره میدان، میگه ابا عبدالله یه نگاهی کرد، نگاهش نگاه آیس بود، یعنی کسی که مأیوسانه نگاه میکرد به قد و بالای علی اکبر. آی حسین 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 حسین. علی اکبر اومد میدان، جمال رسول خدا در صورتش نمایانه. وقتی دیدن شو یکی میگفت این محمد مصطفاست، یکی میگفت این علی مرتضاست، یکی میگفت این یحیاست، یکی میگفت این عیساست، یکی میگفت خود رسول الله به جنگ ما آمده. آی حسین حسین. زیبایی علی اکبر زبان زد بود، یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله. همه حیران جمال علی اند. یه مرتبه نعره علی اکبر بلند شد، گفت انا علی ابن حسین ابن علی، من علی ام فرزند حسین ابن علی. اونقدر علی اکبر شبیه بود به رسول الله. ارباب مقاتل سید ابن طاووس نوشته اول کوفیان حیا میکردن به حمله کنن، از بس خوشگل بود، از بس شباهت داشت به رسول الله، اینا حیا میکردن طرف شمشیر بزنن. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین یا ابا عبدالله حسین. میگه اونقدر ابا عبدالله تعلق خاطر داشت به علی اکبر، دفعه اول که رفت میدان هر تیغ و سنانی که میامد ابا عبدالله با گوشه ابرو رد میکرد، نمیذاشت چیزی به علی بخوره. متوجه شد علی اکبر ابا عبدالله نمیذاره، لذا برگشت طرف خیمه ها، صدا زد یا ابا ان العطش قد قتلنی و
والثقل الحديد اجهدنه. گفت بابا تشنگی داره از پادرم میاره، این سنگینی آهن خستم کرده. ابا عبدالله گفت بیا جلو پسرم. میگن به این بهانه ابا عبدالله میخواست علی اکبر رو ببوسه، روش نمیشد، لذا به این بهانه گفت بیا جلو بابا. زبانش رو گذاشت در دهان ابا عبدالله. حسین. این بار دوم که رفت میدان، ابا عبدالله سوار ذوالجناح آماده نشد. آی 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 علی اکبر زد وسط لشگر. ای قربان تو آقا زاده برم، شهزاد علی اکبر. یه وقت یه ملونی یه عمود آهن به فرق علی اکبر زد. علی اکبر نزدیک بود از روی اسب بیفته، فاعتنق بفرسهی، یعنی از گردن اسب گرفت آویزان شد. فقط صدا زد یا ابت حسین، یا ابت حسین. رفته بود وسط لشکر، میگه ابا عبدالله هرچی نگاه کرد متوجه نشد کدوم طرفه. بلند شد رو رکاب ذوالجناح ایستاد، دید یه جا خیلی شلوغ شده. آقا تا خودشو برسونه به بالای نعش علی اکبر، تا خودشو برسونه طول کشید. نمیدونم معنی اربن اربا رو میدونی به چه معناست؟ اربن اربا یعنی لخت لخت شده، قطع قطع شده. میگه حسین وقتی رسید بالا نعش علی اکبر، از اسب پیاده نشد، خودشو از روی اسب انداخت رو بدن علی، صدا میزد ولدی علی. ولدی علی، ولد علی، ولد علی، ولد علی. ابا عبدالله سر علی رو به سینه چسبوند، دید دلش آروم نمیشه، صورتش رو گذاشت رو صورت علی، دید دل آروم نمیشه. میگه خودش رو انداخت رو بدن علی اکبر. اونقدر مکر کرد، همه گفتن حسین جان داده. اونقدر رو نعش علی افتاده بود، گفتن حسین طاقت نیاورده، داغ جوونشو همونجا جان داده. میگه یه وقت دیدم یه خانومی از خیمه ها بیرون زد، اومد وسط میدان، زیر بازوی حسین رو گره پاشو داداش. آخ یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. ابا عبدالله بلند شد اما قامت راست نمیشه دیگه، لذا رو کرد طرف خیمه ها، یا فتل بنی هاشم تعالو، یعنی جوانان بنی هاشم بیایی، من نمیتونم. آخ حسین، 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 آخ حسین، 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 حسین. یه تیکه دیگه میخوام برات بگم. وقتی ابا عبدالله صدا زد یا فتل بنی هاشم تعالو، میگه آقا قمر بنی هاشم با قاسم ابن الحسن دویده. میخوام برات مجسم کنم. میگه یه عبایی رو پهن کردن رو زمین، نعش علی رو گذاشتن داخل عبا، چهار طرف رو گرفتن بلند کردن، دارن میبرن. ابا عبدالله یه دست به کمر کنار بدن حرکت میکرد، ای میگم ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. ولدی علی، آخ ولدی علی، ولدی علی. تا جایی که یه نفر دیگه دهانه ذوالجناح و گرفت آورد طرف خیمه ها، آخ ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی. گفت خدایا میبینی با بچه های پیغمبرت چه میکنه، آیا 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 آیا. دو نفر رو تو کربلا نوشتن اربن ارباشو، یکی آقا قمر بنی هاشم، یکی علی اکبر. بدن قطعه قطعه شده، آخه اسمش علیه، اینا با علی دشمنی دارن. وقتی گفت انا علی ابن الحسین ابن علی، اینا ریختن سرش. آخ ولدی علی، 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 ولدی علی.